بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فلفق الاستدلالی مبحث ایقاعات کتاب الیمین و النذر و العهد جلسه اول جلد دوم صفحه 497. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوه و اكرمني بنور الفه. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفداء، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مقدمتا عرض کنم که از این جلسه کتاب نذر و عهد و یمین رو خدمت دوستان هستیم، چون این کتاب جزء برنامه درسی این دوره مختصر حوزه علمی خواهرانم هست، باید به صورتی درس بدیم که به درد هر دو گروه بخوره. جلسه آقای ایروانی در این کتاب ابتداعا بحث انواع یمین رو مطرح میکنن، ولی کلن این بحث اول تا ابتدای مباحث احکام یمین از این کتابی که برای حوزه علمی خواهران تدوین کردن حذف شده و وارد بحث احکام یمین شدن. فقط یک کلمه گفتن، الوفا و بالیمینه واجبون، یک پاراگراف از پاراگراف این پنج صفحه رو اونجا ذکر کردن و توضیح دادن که این رو بعدن ما در ابتدای جلسه آینده هم دوباره این پاراگراف رو میخونیم و توضیح میدیم. لذا خواهرانی که از این کتاب مختصر دارن بحث رو دنبال میکنن، ضرورتی ندارد که این نوار اول رو گوش کنن و از نوار دوم میتونن شروع کنن. من انشاءالله به شرط حیات در ابتدای جلسه آینده این مقدار مختصر رو توضیح خواهم داد. ولی بحثی هم که امروز آقای ایروان مطرح میفرمایند بحث بسیار خوبیه، یعنی انواع یمین رو مطرح میکنن که بالاخره به درد بسیار پرکاربرده و به لحاظ فتوایی، چون اینا مسائلیه که ماها کمتر در رساله های عملیه بهش مراجعه میکنیم، ولی پرکاربرده، کاربرد خوبی داره. مردم خیلی از ما سوال میکنن اینها رو و مسائلش خودمون بدونیم و بتونیم عمل بکنیم بسیار حائز اهمیت. میفرمایند در مورد یمین اینه که مشهور نظرشون اینه که خب بالاخره ما میدونیم که یک قسمی داریم که واجب الوفاه و اگرم ترکش بکنیم و وفا نکنیم بهش، اون کفاره داره. ما کدوم واجبه، کدوم یمینیه که ما واجبه و باید حتما اون رو انجامش بدیم، ترکش کفاره داره؟ باید اول تقسیمات یمین رو بدونیم تا بتونیم این نحوه یمین رو بشناسیم. ما سه دسته یمین داریم، کلن سه دسته قسم داریم. یک دسته از قسم ها اون قسمیه که انسان برای تأکید خبری که میده انجامش میده. این قسمیه که مردم خیلی وقتا، مخصوصا حالا خیلی عادتشونه یا در مقامی که احتمال دروغگویی نسبتشون بهشون میره، بعضیا که اصلا کلا عادتشونه یک سره قسم میخورن، به خدا اینجوریه، به خدا اینجوریه، من به خدا این کار کردم، به خدا این کار نکردم. مخصوصا بچه‌ها از همون اول متاسفانه بعضی وقتا پدر و مادرها برای اینکه میخوان از بچه تأکید کنن، وقتی میخوان میگن قسم بخور، بگو به خدا، و این بچه تو زبانش میفته، از همون بچگی هر چی رو میخواد بیان کنه برای اینکه بخواد بگه حرف من مطابق واقعه، شروع میکنه قسم خوردن با اینکه حتی ممکنه به درستی معنای قسم رو هم نفهمه. آدمای بزرگم همینن. بعضیا حالا از لفظ قسم استفاده نمیکنن، از مضمون مرادفش استفاده میکنن. خدا شاهده، خدا شاهده. این شاهد گرفتن خدا به لحاظ محتوایی شاید تفاوت آنچنانی با قسم خوردن نداشته باشه، چون بالاخره میخواد برای اتمام کارش خداوند متعال رو در معرض ایمان خودش قرار بده، و اگر این عمل عمل راست باشه، این گفتار گفتار راست باشه، حرفی که میخوای بزنی در گذشته یا در حال یا در آینده، در گذشته دیروز من این کارو کردم، به خدا این کارو کردم، الان دارم این کارو میکنم، به خدا دارم این کارو میکنم، آینده این کار رو خواهم کرد، به خدا این کارو خواهم کرد. اینی که عرض کنم خدمت شما، همیشه نسبت به این کارهای زمان سگانه به قسم انسان این کار رو انجام بده، اگر مطابق واقع باشه خب حرام نیست، هرچند که نهی شده در روایات و به صورت کلی این قضیه ولا تجعل الله عرضتن لأيمانكم رو باید تو زندگی خیلی اهمیت بدیم. روایاتی آیه ایروانی اینجا تری مباحث نیاورده، تو ابواب یمین مفصل آمده، انشالله میرسیم تو این دوره وسایلشیه مفصل روایاتاشو میخونیم، اگه گوش کردید اونجا خواهید شنید که متعدد روایت داریم که ائمه علیهم السلام حتی برای گرفتن حق خودشون از این قسم استفاده نمیکردن، که برای که حق خودشون رو هم بگیرن، که جزء همین دسته است. ما یک قسمی داریم که در باب عرض کنم قضا ازش استفاده میشه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در روایاتی به این مضمون هستش که البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر. حالا به این مضمون عبارات ها بسیار متفاوته، مختلف روایت نقل شده، یا البینتو للمدعی و الیمین علی من الدعی علیه، مختلف روایت نقل شده. خلاصه مضمون اینه که در باب قضا حضرت فرمودن که من به یمین و قسم عمل میکنم، به علم الهی عمل نمیکنم. اون کاری که باید اینه که در موازین قضا اینه که کسی که مدعیه، یعنی ادعای میکند بر کس دیگه، که تعریف مدعی چیه، دو سه تا تعریف داره سر جای خودش خواهد است. ابتدا همین که عرفاً تو داری یک ادعا و دعوایی رو مطرح میکنی، مثل که من میام میگم آقا ماشینی که دست فلانیه مال منه، این ماشین به من فروخته، تحویل نمیده، خب من مدعی ام، باید بیانیه بر این که این مال رو به من فروخته بدم. یا میگم این ماشین منه ورداشته برده، باید مدعی بیارم، بیانیه بیارم، که مدعی باید بیانیه بیاره که این مال مال منه. پس بنابراین بر بی، بر فروش، بر هر کسی ادعای میکنه باید بیانیه بیاره، یعنی شهادت عدلین بیاره که بتونه اثبات بکنه که این مطلب به چه صورته. از اون طرف اگر طرف مقابل وقتی من دعوا کردم، برخلاف او اتفاقی که امروزه غالبا در بحث قانونگذاری ما میفته، به خاطری که آقایون قضات خیلی اعتماد به بحث قسم ندارن و میگن مردم علیک قسم میخورن، به صرف این که شما بیانه نداری و دلیل محکمه پسند نداری، مینویسن تو حکم به خاطر وجود عدم وجود ادله اثباتی و مستندن به قاعده فراعت و براعت، حکم به بیحقی خواهان صادر می شود. در صورتی که دعوای اسلامی اینجا با براعت حل نمیشه. اگر من بیانه نیاوردم، اگر بخوایم ختم دعوا بشه به این معنی که دوباره قابل رسیدگی نباشه، باید طرف مقابل که منکره قسم بخوره که من ذو حق نیستم. البینتو للمدعی و الیمینو علی من الدعی علی، طرف مقابل باید قسم بخوره، منکر باید قسم بخوره. حالا اگر منکر قسم نخورد، یا من نخواستم قسمش بدم که هیچی، حقم باقی میمونه که بعدم برم دوباره مثلا بیانه پیدا کنم، یه موقعی من قسم شدم او قسم نخورد، گفت آقا من برای چیزا قسم نمیخورم، تو قسم بخور، باز دوباره اینجا مدعی باید قسم بخوره و به وسیله قسم حقش رو اثبات کنه. این قسمی که در موارد عادی منکر میخوره، یا این که در بعضی از موارد مدعی این قسم رو انجام میده، اینم هم تو همین دسته اوله، میخواد به وسیله قسم اثبات کنیم که حرف من و مطلب من مطابق واقعه. پس یک دسته از قسم اینه که ما میخواهیم بگوییم خبر و ادعایی که داریم میکنیم این مطابق واقعه، این قسم اول از قسمه. یه یمینی هم داریم که در مقام طلب از کسی قسمش بدیم، او رو وادارش کنیم که یک عمل رو انجام بده. یکی زیاد دید آه تو رو خدا بیاید منزل ما، آه تو رو خدا یک کار رو انجام بده، تو رو خدا انجام نده. مادرها بابا عصبانی میشه، میخواد بچهش دعوا کنه، میگه تو رو خدا کتکش نزن، یا بچه بابا تو رو خدا نزن، یا تو رو خدا از کنم خدمت شما این کار رو بکن، یا میخواد از اون که دیگه یک وسیله بگیره نمیده، به خواهش میگه تو رو خدا یه رو به من بده. اینا هایی که تو رو خدا، تو رو خدا ما به کار میبریمون، اینا ها بیشتر اون مواردیه که میخواییم به وسیله اون مناشده کنیم. مناشده کنیم یعنی کسی که ای رو قسم بدیم که به احترام قسم این کار رو انجام بده. خب این قسم دادن هم الزامی برای طرف مقابل نمیاره. ما خیلی وقتا عرض کنم خدمت شما، این دیگه میبینید خیلی دیگه لغلغه زمان شد. یه جایی وارد میشن افراد میخوان بالغ شن، حالا بعضی میگن جان ما بلند نشید، بعضی میگن تو رو خدا بلند نشید، اون که بدتره. طرف مقابل میخواد احترام کنه، پاشه عملا قسم به خدا رو زمین گذاشته، پا نشه. ولی این نحوه قسم هم خب لزوم اجرا نداره، اون که دیگری منو قسم بده یه کارو انجام بده یا قسم بده یه کارو انجام نده، برای من الزامی رو نمیاره. خب علل قاعده این اگر من انجام بدم یا انجام ندم، نه برای اون نه برای من هیچ کفاره‌ای نمیاره. همونطوری که یکی اولم که انجام دادن یا انجام ندادن معنی نداره، چون دارم اخبار رو میدم، وعده انجام کار رو تو دست اول ندادم. بله مخالفت به معنای عدم مطابقت گزاره با واقع و دروغ بودنش معنا داره، که در اون صورت میشود کذبستن به خداوند متعال یا خداوند متعال رو در معرض ایمان قرار دادن، که کار حرامیه. ولی دیگه کفاره داشته باشه به این معنا ندارش، معنا نداره. اون دسته سومی که محل بحث مایه، که محل چیزه، محل بحث ماست، اینه که شخصی میخواد یک کاری رو ترک کنه یا میخواد یک کاری رو انجام بده، برای اینکه خودش رو ملتزم کنه به اینکه این کار رو انجام بده یا برای این کار رو ترک کنه، برای تأکید التزام نفسانی خودش قسم بخوره که این کار رو انجام میدم یا انجام نمیدم. سیگاری 50 بار سیگار ترک کرده، بعد یک هفته دوباره برگشته، قسم میخوره که مثلا والله لا ادخن و دیگه از حالا به بعد دخانیات مصرف نمی کنم. درست شد؟ عرض کنم خدمت شما. یا موارد دیگه، مثلا یکی از بزرگان، من نمی پسندم آدم قسم با قسم کار رو انجام بده، شاید تو رواتم خیلی نداشته باشید تأکید بر این کار، ولی من خودم نمیپسندم. میگم به چرا آدم برای خودش باید اراده خودش انسان قوی کنه، چرا قسم بخوره بعد دوباره کفاره بیاد و مشکلات. ولی بعضی از بزرگان میگن با قسم این چیزا رو برای خودتون الزام کنید، مثلا میخواید هر شب نیم ساعت قرآن مطالعه کنید یا یک صفحه قرآن بخونید یا یکم تفسیر بخونید، قسم بخورید که هر شب این کار رو انجام بدید. من به نظر میرسه، شاید خیلی نمیدونم، حالا روش ها باید روایات چیزی رو به صورت کامل ندیدم، به صورت گسترده خوبه توی این زیری وسالش آدم نگاه کنه که اصلا اینا روش های مطلوبه یا روش های مطلوب نیست. فقه بیشتر به این میپردازه که عرض کنم خدمت شما این حکم شرعیش چیه. ولی تو بحث سبک زندگی این رو باید نگاه بکنیم که این سبک زندگی چجوریه، چون خارجم بعض از این موارد منجر به اختلال زندگی افراد میشه. مثلا یکیشی که افرادی که خیلی استخاره میکنن، قدرت تصمیم گیری ندارن، کسان که خیلی سعی میکنن با قسم امور رو بر خودشون الزام کنن، اینها از عواملش از ضعف اراده بشه. همچنین است عرض کنم خدمت شما افرادی که رجوع میکنن برای هر مسئله به اینهایی که حالا بالاخره یه چیزایی رو ادعا میکنن میبینن. نمیخوام بگم حالا حتما رمالن، نه، ممکنه شما ده ها بارم به حسب اتفاق اخباراتی بدن که اخباراتشون مطابق واقع، ولی ائمه علیهم السلام به ما این امور جفر و رمل و غیب و که بخوایم به اینها زندگیامون رو بچرخونیم یاد ندادن. ما انجام وظیفه، میخواد هر اتفاقی در آینده بیفته، خیلی ما ملزم به این که بایم نگاه کنیم اتفاقات آینده چیه بر اساس او. من اینا که دو ستایی که عرض کردم، نه به عنوان سبک زندگی، به عنوان او عواملی که منجر میشه افراد در تصمیم گیریاشون دقت نکنن، مشاوره نکنن، تصمیم عاقلانه نگیرن، اگر به خطا رفتن تقصیر استخاره و امور دیگه بذارن، و در مجموع انگیزه و اراده ها بر انجام یک کاری قوی نشه. چرا؟ یه مواردی واقعا آدم میمونه نسبت به دو تا کار مستحب یا انجام یک کار مستحب عاقبت بعضی از امور استخاره میکنه، ولی جای استشاره رو استخاره میگیره. من خودم میگم آقا ما تو روایات ندیدیم که مثلا تو امر ازدواج اینقدر که آقایون هم میگن استخاره به خونه، اگه زنگ میزنی اینا استخاره کردیم، خب بعد استخاره استشاره از 90% برید نگاه کنید، بالا و پایین کنید، اگه به نتیجه رسیدید اقدام کنید، به نتیجه نرسیدید تحقیق بیشتر کنید. 1 در 1000 مورد پیش میاد. شاید برای رفقا جالب باشه بگم من برای ازدواج خودم استخاره نکردم، 1 مورد من خواستگاری رفتم، همون موردم به نتیجه منجر شد. من حتی والدین زیاد رفته بودم، من نرفته بودم، همون 1 بار رفتم حرم امام رضا، نماز استخاره خوندم، 100 تا استخیر الله به رحمته خیراتم فی العافیه گفتم، ولی جلسه استخاره 5 بار یا 4 بار یا 5 تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم ما صحبت کردیم تا قدری تحقیق که برای خودم یقین بشه که به درد من مورد میخوره. الحمدلله هم راضیم. به جایی که زود تا میگن آقا استخاره کنین، استخاره میگن خوب اومده، بعد که خانم میاد مشاوره میگم خانم خب مسلم بود که این به دردتون میخوره قبل از ازدواج، چرا خوب میشه؟ میگه خب من استخاره
استخاره کردم خوب آمد. میگم آقا اینجا اصلا جای استخاره نبود ابتدا، شما باید استشاره میکردی، باید اولین موارد تحقیق میکردی، با من صحبت میکردی، مواردی که اینقدر اختلاف نظر داری. میگم چرا اختلاف نظر اول نگفتی؟ میگه گفتیم انشالله خوب میشه. میگم آقا خوب میشه یعنی چی؟ خوبی که از اول معلوم بود همچی مشکل داره، معلوم بود به خواندش ای گیر هست. گفتم حالا ازدواج کنه این مشکلش حل میشه. گفتیم ازدواج کنه انشالله خوب میشه. مثلا یه مثال میزنم، دختر یا پسر، من تو یکی از تقریبا اولین خط قرمزام توی قضیه ازدواج اینه که طرفین وسواس داشته باشن، ولو وسواسای نه خیلی شدیدی، نسبت به هر امری وسواس داشته باشن، مخصوصا اگه دارو مصرف کنن. من تا حالا شاید مورد خلاف ندیدم که مواردی که اینجوری بوده و اینها از زندگیشون حداقل بگم راضی بودن. خب بابا دو پسری که داروی داره روانی مصرف میکنه، مشکل داره، مشکل ذهنی داره، انواع. خب بعد شما میگی گفتیم ایشالله مادرش که خاطر بی عقلی میگه ایشالله داماد بشه خوب میشه، باباش میگه ایشالله دامادش کنیم سرش به زندگی گرم میشه. یا مثلا یه آدمی به شدت رفیق باز، همش رو باباش برم داره، ماه به ماه سفر میره، خانم آمده اصرار میکنه این رفیقاش ول نکرده. میگم خب از اول تو که میدونستی رفیق بازه، چرا شهادت نکردی؟ میگه دیگه گفتیم ایشالله سرش به زندگی گرم میشه، میاد با ما خوب میشه. میگم آقا این که نمیشه، لااقلش شرط کن، لااقلش باید شرط کن که آقا تو که اینقدر میدونی اینقدر آدم رفیق بازی، بعد از زندگی رفیقات ترک مانی یا نه، هفته چند روز سفر میری، اینا رو به صورت معین برای شرط کن. ولی میگه تو که میدونستی که من اینجوری بودم. حالا در هر صورت حاشیه نریم، عرض میکنم که اب نداره اینها و گفتنش اشکال نداره، ولی این رو ما باید ملاحظه بکنیم که به لحاظ سبک زندگی اگه میخوام یه کار رو انجام بدیم، خوب کار رو انجام بدیم. ضرورتی نداره که انسان همش خودش درگیر قسم کنه بعد نتونه بعد بخواد کفاره بده. بله احکامش آمده، ولی به صورت مطلق این که انسان اصلا این سبب رو باید بررسی کنیم که این مطلوبه که انسان قسم بخوره و با امور رو با خودش با قسم عرض کنم خدمت شما لازم بکنه یا لازم نمیکنه. حالا حتی قضیه نظر یه مقدار شاید فرق میکنه، قضیه نظر کردن که حالا جلوتر در بحث نظر توضیح خواهم داد. خب این تیکه عبارت رو تطبیق بکنم تا بریم سر بحث بعدی. الیمین المبحوث عنها، الیمین التي يجب الوفاء بها، او قسم این که واجب الوفاء و ترتب و تترتب على مخالفت حل کفاره، اگرم شما مخالفت کردی و ترکش کردی کفاره میاد، هیل معتی و به حال تأکید ملتزمه المکلف على نفسه، اون قسمیه که انسان می آورد و می خورد به خاطر اینکه تأکید کند اون چیزی رو که می خواهد بر نفسش ملتزم بکند، می خواهد با قسم دیگه سعی کنه اینش وقت ترک نکنه. اما فروض دیگر ازا کاند لتأکید الاخبار، میخوای خبر تو قطعی کنی و تأکید کنی که خبرم مطابق واقعه، این دو حالت داره. فهیه محرمتون اذا کاند علا خلاف الواقع، به خدا قسم خوردی قسم دروغ خوردی، و یکون الحالف معصوما، اینجا اسم داره یعنی این که فقط برای شما گناه مینویسن، این به شرطی که گرفتن حق خودت یا برادر مؤمنش بر این مترتب نباشد. خیلی وقتا شما هست یکی آمده پول رو برده، بیانه نداری، بعد آمدن به شما گفتن قسم بخور شما یقین داری این مال مال فلانیه، یک حاکم ظالم آمده گرفته قسمی که میخوای بخوری، میگه آ فلانی کار رو انجام داده، میخوان بگیرنش، مثلا عرض کنم خدمت شما او کاری هم نکرده، دفاع از نفسش هم کرده، ولی اونا تو که نمیتونی دفاع از نفسش اثبات بکنی، حاکم ظالم میخواد این مؤمن رو بگیره و ببره. حتی نه، میاد میگه به شما میگه این شیعه است یا نیست، داعشی آمدن یه جایی یه تعداد رو گرفتن، فکر میکنن شما سنی، قیافت به سنی ها میخوره، میاد میگه تو شیعه یا سنی؟ میگه بابا ما سنیم. بعد میگه خب اینا رو میشناسی؟ میگه آره. میگه اینا شیعه یا سنی ان؟ شیعه رو میگه اینا همه سنی ان، سنی ها رو بگو شیعه ان. و عرض کنم خدمت شما به این ترتیب جان، البته حفظ جان شاید مسلمان هم اختلاف دیگه واجب باشه، ولی بالاخره او حاکم ظالم آمده شیعه رو بکشه، شما میگه نه آقا قسم میخوری که اینا شیعه نیستن. خب اینجا قسم دروغه، ولی برای حفظ جانشون اشکال نداره، معصوم هم نیستی. الا اذا کانت این قسم دروغ لدفع ظلم عن الحالف نفسهی او سائر المؤمنین، برای اینکه یک ظلمی رو از قسم ده خورنده یا از سائر مؤمنین بخواهد چه کار بکند؟ دفع بکند. خب ولیکن اگرم شما قسم دروغ خوردی، گفتی به خدا توی یه ماشین نون داره، بعدن رفت آقا و بنده خدا گرفت برد و کلی ضرر کرد، به خدا این رو من خریدم 80,000 تومان به تو میفروشم 100,000 تومان، بعدن تحتوش در میادی 5,000 تومان خریده به شما میفروشه 100,000 تومان، این دستفروش ها دیدید که خیلی از این قسم ها زیاد میخورن، دروغ در دروغ در دروغ. و اذا کان للمناشده، حالت سومش هم یه که برای سوگند دادن دیگران به خدا، برای که آتور خدای کار را انجام بده، فلا کفاره فیها ولا اسم فی المخالفه، طرف مقابل واجب نیستش که حالا شما قسمش میدی کاری که قسم میدی انجام بده، گداها رو دیدید تو رو خدا به هم اینقدر پول بده. و المستعد فی ذلک، اول الیمین لها اقسام ثلاثه، سه قسم رو اینجا توضیح میدن. اول الیمین التي یقصد بها تأکید الاخبار عن الماضی او المستقبل، یک امریه که میخوایی به وسیله او، قسمیه که میخوایی تأکید کنی خبری رو که از ماضی میدی از مستقبل میدی. حال رو از این باب نگفتن که گفتن زمان حال روشنه، ولی ممکنه زمان حال برای یکی روشن نباشه، قدیم های حالت کمتر بوده، ولی الان تلفن میزنه میگه داری چی کار میکنی، میگه به خدا تو خونه نشستم، در صورتی که وسط خیابونه داره راه میره. مثلا همینایی که اختلاف دارن زن و شوهره، میگه الان کجایی، میگه به خدا تو خونه ام، در صورتی که الان خونه مادرشه و شوهر منعش کرده بوده که خونه مادر نرو. کقول القائل، میگه والله انی جئت امس او اجی قدا، حالا چه نسبت به اخبار عن الماضی، من دیروز آمدم یا فردا میام. یا میگه والله نسبت به اینکه لم اتلف ملک فلانن، من مال فلانی رو تلف نکردم، یا والله ساتلفه به در آینده، قسم به خدا تلفش میکنم و ما شاکل ذالک. بر این اساس روشن میشه یمین های باب قضا هم از این باب است. ولی یمین المتداول من المدعا علی من المدعا علی، اون یمینی که متداول ان من دعی علی از منکر، اول مدعی احیانا در فرضی که رجوع کنه قسم، آقای عرض کنم خدمت شما منکر قسم نخوره، قسم رو ارجاع بده به مدعی، فی باب دعوا یمن هذا القبیل، از همین قسمت. این قسم اوله. دومیش مناشده است، الیمین التی یستعان و بها فی مقام طلب و المناشده، در مقابلی که میخوای دیگه ای رو قسم بدی، الزامش کنی به این که عمل رو انجام بده، مالی رو طلب بکنی، مناشده میکنی. مناشده انشاد یعنی قسم به خدا دادن، که قول قائل که میگه اقسم علیک بالله ان تفعل کذا، تو رو قسم میدم به خدا که این کار رو انجام بدی، به من 100,000 تومان پول بدی. سومیش همین یمینیه که محل بحث ماست، الیمین التی یقصد و بها تأکید و ملتزمه و شخص علی نفسه، اون قسمی که قصدش اینه که اون چیزی رو که شخص میخواد بر خودش ملتزم کنه تأکید کنه. کما از التزمه به ترک تدخین، میخواد ملتزم بشه دیگه سیگار نکشه، سیگار رو ترک بکنه. و اکده به قولهی تأکید میکنه والله لا ادخنو، دیگه از حالا دخانیات مصرف نمی کنم. فانه لا یقصد بذلک الاخبار عن عدم تدخینه فی المستقبل، نمیخواد فقط خبر بده در آینده قسم چیز سیگار مصرف نمیکنم، سیگار نمیکشم، و تأکیده من خلال القسم، مثل که بگه به خدا فردا میام خونه تو آتیش میزنم. کما هو الحال فی القسم الاول، همونطوری که تو قسم اول بود که میخواستیم خبر بدیم و خبرمون رو تأکید کنیم، بل هناک التزامون به ترک ذلک، میخواد خودشو ملتزم کنه به یک فعلی یا یک ترکی، ترک فعلی که اینجا ترک تدخینه، و تأکید و ذالک الالتزام به واسطه الیمین، میخواد به وسیله یک قسم التزام بر خودشو مؤکد کنه که از ترس اینکه حرام رو مرتکب نشه یا کفاره نده حتما بره عمل رو انجام بده. این پاراگراف تو بعدم هست که تو اون کتاب خودش مختصر، والیمین التی هی محل البحث و یقال انه وجا وفاء بها و یوجب حنسها الکفاره یا ما کان من قبیل القسم الاخیر، او قسمی که محل بحث ماست که وجوب وفا هم داره، اگرم حنس کنی و اون رو بشکنی و مطابقش عمل نکنی کفاره داره، اون قسمیه که من قسم من قبیل همین قسم سوم باشد. اما غیرها قسم اول دوم فلا یجب الوفا و به واجب الوفا نیست، نسبت به قسم اول که اصلا معنا نداره، چون اخبار انشا نیست که وجوب وفا داشته باشه، بل لا معنا لذلک لعدم وجود التزامی توش نیست، لیجب الوفا و به او لتحرم مخالفته، فالمخالفه غیر متصوره لیتحقق الحنس و تجب الکفاره، مخالفت تصویر نداره تا اینکه بگیم حنس محقق شده، شکستن قسم محقق شده، باید کفاره بدی. بله نسبت به اون مواردی که نسبت به آینده اخباری می شود متصوره، ولی اون بحث ما نیست. عجل مخالفت الیمین للواقع، این که قسم رو عرض کنم مخالفت میشه این قسم با واقعی که مخبرون انهه، این متصوره، ولیکن ناشی اون آخر غیر مخالفت الحالف نفسه لیلیمین، این غیر از اینه که خود کسی که میخواد قسم بخوره. همچنین تو مورد سوم اینکه اون عملی رو که من فرد رو بهش قسم میدم، خب مخالفت با اون ممکنه، ولی این قسم منه، ربطی به اون نداره که او حتما بیاد این عمل رو انجام بده. پس حنس قسم معنا نداره، من قسم میخورم او بره کفاره بده، بر او واجب باشه طبق قسم من انجام بده. چه دلیلی داره که بدون دلیل یک کسی قسم بخوره بعد من حرف او رو گوش کنم و بیام عملش رو انجام بدم؟ یه زنی بیاد قسمش بده شوهرش رو منو طلاق بده، یکی بیاد بگه قسم بده رفیق 20 میلیون تومان به من قرض بده، خب این چه معنایی داره؟ و اما انه یجب الوفاء بالیمین التي یقصد بها، گفتیم نسبت به این یمین دسته سوم که اگر انسان آمد و قسم خورد که یک کاری رو انجام بده یا کاری رو ترک بکنه، اینجا واجب الوفاءه و تأکید یقصد بها تأکید و منتظمه المکلف علا نفسه، اون وفاءه به قسمی که به وسیلش قصد کردیم که تأکید کنیم آنچه را مکلف بر نفس خودش تأکید کرده، فهو من واجبات الفقه هست. قال الله تعالی آیه شریفه 90 که سوره نحل ابتداش آمده و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، این چون خیلی محل بحثه دیگه، آقای ایروانی آتیکه آیه رو نیاوردن، خوبم سوره نیاوردن، محل بحث داره که عهد الله یعنی اون عهودی که خداوند متعال با ما میبنده، یعنی واجبات الهی، یعنی اون کارهایی که ما عهد میبندیم انجامش بدیم. حالا این دیگه چون محل بحث ما نیست میذاریم کنار، از همینجا که آقای ایروانی آوردن بررسی میکنیم. و لا تنقض الایمان بعد توکیدها، قسمایی که میخورید بعد از این که مؤکدش کردید، مؤکد کردید یعنی استوار کردید، یک موقع انسان قصد میکنه، یک موقع لغلغه زبان میگه، یک موقع نه، به قصد این که انشاء قسم بکنه و بر اساس این تأکید کنه و مؤکد کنه انجام عمل رو، میگه اونجا دیگه نقض نکنید، قسم خوردید نقض نکنید. آیه شریفه 225 سوره بقره هم میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اگر آمدید و قسمای لغو خوردید همچنین الکی، نه چیزی که واقعا قصد دارید انجام بدید، نه میگه این کار رو انجام بده، میگه حتما انجام میدم، میگه این کار رو انجام میده، میگه آه حتما به خدا انجامش میدم، یه موقعی نه، لغو فی ایمانه، یا لغو فی ایمان مثل همین مواردی که به خدای کار کردم، به خدای کار نکردم، تو دسته اول توضیح دادیم. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اگر یک جایی قلبتون یه چیزی رو کسب کرد، یعنی واقعا عهد بستید و خواستید به خدا قسم بخورید که حتما این کار رو انجام بدید، یعنی قصد و اراده بوده، لغو فی ایمان نبوده، واقعا قلوبتون قصد کرد و قسم خوردن، خداوند متعال عقص میکند که باید انجام بدید، چرا انجام ندادید. آیه شریفه 89 سوره مائده هم میگه ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، این قسمای الکی که به خدا اینجوریه به خدا اینجوریه خدا عقص نمیکنه، ولی بما عقدتم الایمان، زمانی که یمین رو عقد کردید، محکم کردید، گره زدید و یک همون مثل او بالا کسبت قلوبکم، اگر آمدید و یک قسم رو محکم کردید، گره زدید، معین کردید، اینجا خداوند متعال به خاطری عمل شما رو چیکار میکنه؟ عقاب میکنه. در ادامه هم آیه هم آمده که عرض کنم اگر آیه ادامه بعد اونجا کفاره رو توضیح میده، فکفارته در اینجا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. پس بنابراین بر اساس این آیه شریفه هم خداوند متعال اخذ می کند وقتی که شما پیمان محکمی بستید و قصد کردید که قسم بخورید. اما وجوب کفاره فی مخالفت الیمین چی؟ حالا گفتیم اولا واجبه، اگر انجام ندادی باید کفاره بدی، این از مسلمات فقه. آیه شریفه خدمتون عرض کردم یدل علیه قوله تعالی یا لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، قسم های لغو رو که توضیح دادیم، یعنی اینکه شما قصد واقعی بر قسم بر انجام کاری ندارید، همجوری میگه به خدای کار کردم به خدای کار نکردم، ولیکن یؤاخذکم یا اونجایی که اراده جدی در انجام قسم ندارید. مجموع منظور از این لغو فی ایمان اختصاص به همین قسم هایی که من عرض میکنم عرض کردم تا اینجا نداره. خیلی وقتا قسم بر امورهای بیخود لغو روز ناراحتی قسم علکی از روی خوشحالی تو شأن نزولی آمده که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن که عبدالله ابن رواحه یک شب مهمان داشت، همسرش داشت پذیرایی میکرد، غذا رو تا ورداخت آورد یه مقداری دیر شد، اینم ناراحت شد گفت قسم نمیخورم. همسرش هم دید که شوهرش قسم خورده، اینم گفت تا شوهرم غذا نخوره گفت قسم که غذا نمیخورم. از زنش هم آمد گفتش که تا تو غذا نخوری منم غذا نمیخورم. مهمونا هم گفتن تا شما غذا نخورید ما غذا نمیخورم. بعد عبدالله دید اینجوری که شروع کرد غذا خورد، زنش هم غذا خورد، مهمونه هم غذا خوردن. خبر بعد از رسید حضرت گفتن که عبدالله کار خوبی کرده، احسن کار خوبی کرده. پس بنابراین سوگنداری که قصدی نیست، بی توجه، بی هدفه، از روی عادت، یکی خیلی هیجان داره، یکی ناراحت میشه، یه مطلب نادرستی که خبر علکی به شما داده برای انجام کار خلافه، اینا لغو کفاره نداره. ولی اون سوگندی که انسان از روی قصد میگه کار مفیده، یه الزام آوره. حضرت فرمودن که در روایت از امام صادق هست که گفتن این فل لغو فل ایمانکم یعنی چی؟ امام فرمودن کسی لا والله ولی بالله بگه قصد جدی داشته باشه، این سوگند لغوه. پس بنابراین اگر اینجوری باشه که کسی اگر کسی قسم عن جدن و برای یک امر خوب و معقول خود باید عمل کنه. خب دوباره آیه رو نگاه بکنیم. آیه شریفه میفرماین که ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، گفتیم قسمای بی هدف از روی عادت، قسمای بی خود، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اون قسمهایی که منعقد میکنید و محکم میکنید و برای یک امر مخوبیه خدا متعال عقص میکنه. حالا اینجا اگه کسی انجام نداد این عمل رو چه کار میکنه؟ فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون. این 10 مساکین که خب مشخصه 10 تا مسکین، کسی که مسکین کسی که خب غذاش و قوتش رو نداره. من اوسط ما تطعمون، خب مشهور میگن که یعنی غذای متوسط، هرچند بعضیا قرینه های میارن که منظوری که از بهترین غذاهاتون باشه، ولی به صورت متعارف همه میگن گندم، اون زمانم غذای خوبی بوده، طعام خوبی بوده، خیلی ها میگن گندم باید بدید. خب ما تطعمون اهلیکم، در روایتی هم هست که این بعضیا کمتر از 10 مد غذا چیز 10 سیر غذا میخورن، بعضیا بیشتر میخورن، شما 10 سیر بدید که یک مد طعام 750 گرم که الان غذا هم همین جوریه، شما یک غذا رو با مخلفاتش حساب کنی، یه پلو کباب، یه چلو گوش، یه غذا متوسط، یه تیکه نون، همین 750 گرم غذای نون و پنیر هم بخورید همین مقدار خورده میشه. او کسوتهم، یا اینکه لباس بدید، هر لباسی که دادید به اندازه 10 نفر رو لباس بپوشونید، زمستانی تابستونی. او تحریر و رقبتن، یا یک بنده آزاد کنید. فمن لم یجد، کسی که پیدا نمیکنه، تو بعض از روایات آمده من لم یجد یعنی کسی که به اندازه قوت خودش و اهل عیالش نداره. فصیام 3 ایام ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، باز تاکید میکنه که یمین ها و قسم ها رو حفظ بکنید. کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تشکرون. خب این پس بنابراین این میگه اذا حلفتم. خب آیه قرآن روشنه که منظورش این نیستش که کفارتهو یعنی که به محضی که قسم خوردید کفاره قسم خورده ازتونه، نه، روشنه که اگه قسم خوردید و عمل کردید که کفاره نداره. پس منظوری که انسان قسم بخوره و اون قسم رو هم بشکنه، ای اذا حلفتم و نکستم کما هو واضحون، که روشن مراد اینه. اما این نکته که این که گفتیم که یمین برای تأکید اخبار کفاره نداره، و اما امن ان الیمین لتأکید الاخبار لا کفارت فیها فهو متسالمون علی امر متسالمیه و لم ينسب الخلاف فی ذلک الا الی الشافعی، فقط شافعی اشکال کرده. و قد تقدم الوجه فی ذلک، اصلا معنا نداره چون شما قرار نیست کاری رو انجام بدی که کفاره داشته باشه. اما این که گفتیم که اگر حرام باشه، اگر کذب باشه حرامه، ای چرا؟ خب این مطلقا اولا حرمت کذبه، درست شد؟ دوم عنوان اولش، عنوان دومی که هست اینه که حلف بالله کاذبن خورده داریم، به خدا قسم دروغ نخورید. سوم اینه که اگر در باب دعوایم بوده، اینه که یا در باب فصل خصومتی که عرض کردیم در بحث کتاب القضا باشه، باز گناهش زیادتر میشه چون ذهاب مال غیر هم هست. در بعضی از موارد نسبت به این قسمی که انسان به دروغ در ابواب معامل قضا میخوره بهش گفتن یمین قموس. قموس یعنی غمس، یعنی فرو رفت رفتن، این قسمی که انسان رو در گناه فرو میبره یا در سخط الهی فرو میبره. متعدد روایت داریم که کسایی که قسم دروغ خوردن، مثلا قسم آمد خورد، امام فرمودن اینجوری قسمش نده، نگفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، نه تو بگو بسم الله القاسم الجبارین، از اون عرض کنم خدمت شما این الفاظ به کار ببر که توی ادله آمده که چجوری قسمش بدید، که اگر اینجوری قسمش بدید. و متعدد در تاریخ نقل شده که افرادی یه قسم دروغ رو در باب قضا خوردن و از مجلس بیرون نرفته بوده هلاک شدن، که این قضیه قسم و قسم دروغ خوردن در اونجا خیلی آثار زیادی هم میتونه داشته باشه. اما انها تحرم اذا کانت کاذبه فهو باعتبار حرمت الکذب، چون کذب حرام است. بل تتضاعف الحرمه لانطباق عنوان آخر، دوتا عنوان داره، و هو الحلف بالله کاذبا، قسم به خدا دروغ خوردن هم روایات متعدد داریم حرام است. و اذا کان ذلک فی باب دعوا، در باب دعوا و فصل الخصومه هست، تضاعف الاسم، اسم باز بیشتر می شود، و الحرمت اکثر، حرمتش هم بیشتر می شود. و قد یعبر عنها بالیمین الغمو، اسمش آقایون گذاشتن یمین قموس، لأنها تغمس صاحبها فی الاسم، چون صاحبش رو در اسم فرو میبرد. در روایتی از امام باقر علیه السلام هست که ان فی کتاب علی علیه السلام، در کتاب حضرت امیر علیه السلام آمده، ان الیمین الکاذبه و قطیعت، ان الیمین الکاذبه و قطیعت الرحم تذران الدیار بلاقع من اهلها، قسم دروغ و قطیعت الرحم، این که انسان صله رحم نکنه از خیشاوندانش و واجب الرحم واجب الصلش قطع بکنه و به گسلت، تذران الدیار بلاقع من اهلها، این باعث میشه که زمینها، دیارها، آبادیها، لاقع، بلقع، زمین بی آب و گیاه رو میگن. این بلاقع فقط همین یک بار در روایات مظاهرن به کار رفته، بلاقع من اهلها، بدون خالی از اهل و بدون آبادی میماند، یعنی در کنار قطیعت الرحم که اینقدر رواد آمده، یمین کاذبرم آورده، برکت رو از زمینها میبرد، آبادیها رو میخشکاند. و تسقل الرحم، زمین رحمها رو سنگین میکند، یعنی نسلشون رو منقطع میکند. حالا تو بعضی از نقل تنقلو هم آمده به معنای فساد، یعنی که فاسد میکند رحم رو یا نسل رو منقطع میکند. در حدیث دیگر آمده که امام صادق فرمودن من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب، کسی که قسم بخوره و میداند که دروغ میگه، فقط بارز الله، به جنگ خداوند متعال رفته. خب گفتیم در اینجا در حالت این که میخواهیم دفع ظلم کنیم میتوانیم قسم دروغ بخوریم، روایات متعدده، اما استثناء و حالت دفع ظلم فلعدت روایات کسیهت اسماعیل ابن سعد اشعری عن ابی الحسن رضا علیه السلام، سعلتو ان رجل یخاف علی ماله من السلطان، سلطان جائری میخواد مالشو ببره، فیحلف لینجو به منه، آیا قسم بخوره تا از این سلطان نجات پیدا کنه با قسم دروغ؟ حضرت فرمودن لا جناح علی، جناح معرب گناه فارسی خودمونه، گناهی برش نیست، اشکالی نداره. و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله، همونطوری که برای مال خودش میتواند قسم دروغ بخورد، عرض کنم میتواند، اگر قسم بالا راست بود که از امام سوال نمیپرسید، خب قسم راست خورده دیگه، ظاهرش اینه که میگه برای نجاتش قسم دروغ بخوره. حضرت فرمودن نعم، بله میتواند. و غیرها روایات دیگه هم داریم. و هازا، البته آقای ایروانی میفرماین این در فرضیه که شما میخواهید مال خودتون رو در اینجا نجات بدید، مالی که اضطرار به نجاتش نیست، یا فرض اضطرار حفظ جان و اینها نیست. حالا حاکم میخواد از مال شما یه تیکه ورداره ببره، یه مالیات اضافه ای بگیر، حالا شما ندادی میگید، و الا اگر به درجه اضطرار یا اکراه برسه، که خب اونجا دیگه کاملا روشنه، چون حکم اضطرار و اکراه برداشته شده. هازا اذا لم یصل الامر الى درجه الاضطرار اول اکراه و الا فالامر اوضح لحدیث رفع عن امتی مستر رو الی و مستکرهو علی، که در حدیث رفع مفصل در سر جای خودش محل بحث قرار گرفته، که حضرت فرمودن از امت من آنچه اضطرار پیدا کرده ام، که یعنی حکم امر اضطراری، مستر شدی به انجام یک کار حرام حلال می شود، مکروه مکره شدی بر انجام یک کار حرام حلال می شود، اینجا قسم خوردن حلال می شود. حالا یک بحث مفصل فقهی داریم. آقای ایروانی اینجا به یک کلمه ای را از کنارش رد می شن. ولی خیلی محل بحث داره. او هم اینه که اگر من به جای قسم دروغ خوردن بتونم توریه بکنم، لازم توریه کنم یا نه؟ توریه یعنی از الفاظ استفاده کنم که ظاهرش مطابق همین مقصودیه که طرف مقابل میفهمه، ولی من ارادم از اینها چیز دیگری باشد، معنای دیگری رو اراده بکنم. یه بحث در بین آقایون علما وجود داره که توریه کذب هست یا کذب نیست. خیلی ها توریه رو مصداق کذب میدانن. اینکه شما بیای توریه بکنی، مثلا میگه ماشین شما رو من شما ماشین منو شما برداشتی، وسیله منو شما برداشتی، بعد شما تو نیتت بری این باشه که مثلا لیوان توی قفسه رو بگی من بر نداشتم، یعنی لیوان تو قفسه رو بر نداشتم، با اینکه ظاهر کلام در پاسخ بوئیه که همین عرض کنم خدمت شما وسیله طرف مقابل رو شما بر نداشتی. دو تا بحثه، یکی که اصلا توریه کذب هست یا کذب نیست. خیلی ها میگن کلمات همون ظهوری که برای طرف مقابل داره هست و حجته. اگر شما دروغ و توریه بگی، توریه کذبه. حالا اونایی که توریه رو کذب نمیدونن، چون حواستون باشه غیر فرض اضطرار هم هست، اونایی که توریه رو کذب نمیدونن، عملا شما همه دروغا رو میتونی بگی توریه کردم. اینو حواستون باشه ها، مگر یه موارد خاصی که میگن توریه درست نیست، مثل اون مواردی که در باب قضای باید حق رو بگی یا در باب شهادت که نمیتونی توریه کنی. خب بعضیا میگن همینجوری اینجوری، هر کی ازت میپرسن همینجوری دروغ بگو، همه رو بگو توریه کردم. ولی اونایی که میگن توریه کذبه، که خب حالا که دیگه یعنی نمیشه توریه کرد، اونایی که توریه رو کذب نمیدونن، آیا لازمه در مواردی که جواز کذب یا جواز قسم کذب داریم ما توریه کنیم و این رو به شکل درست بیان کنیم یا نه لازم نیست؟ آقای ایروانی میفرمایند و هل یلزم لجواز الحلف کذبن عدم و امکان تخلص به توریه، مقتضا اطلاق صحیحت سابقه عدم اعتبار ذلک. مقتضای اطلاق صحیحه اینه که نه معتبر نیست، ولی چون به صورت مطلق گفتن که لا جناح علی، حضرت نفرمودن که اگر نمیتونه توریه بکنه لا جناح علی، پس مقتضای اطلاقش اینه که نه خود همین لفظ دروغ رو و حلف کذب رو میشه انجام داد. حالا این بحثش مفصله دیگه، آقای ایروانی وارد نشدن. حالا سوال بعدیش که گفتیم اگر کفاره و ارث بر یمین مناشده واقع نمی شود، خب یمین مناشده جزو مصادیق لغو فی ایمان است دیگه، تو رو خدای کار رو انجام میده. در اینکه طرف مقابل رو بخوای دلش رو به رحم بیاری این رو میگی به ما عقدتم که نیستش، که میفرمایند عدم ما اما عدم و ترتب اثر من الکفاره و الاسم علی یمین المناشده فلقوله تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. موثقه حفص هم هست، میفرماید که حفص و غیر واحد من اصحابنا از امام صادق روایت رو نقل میکنن، سئل عن الرجل یقسم علی اخی، برادرش رو قسم میده، حضرت فرمودن که لیس علیه شیئون، چیزی برش واجب نیست، انما اراد اکرامهو. حالا یه ای داره قسمش میده، میخواد اکرامش کنه، مثل که تو رو خدا بفرمایید، تو رو خدا میل کنید، یه لازم اون میل کنه این ظاهری، حضرت میفرمایید نه لازم نیست، میخواد اکرامش بکنه دیگه. یا به احتمال ضعیف از او برف میشه که حالا برادرش اگر انجام داد اکرامش کرده دیگه، و الا لازم نیست عمل رو انجام بده. ولی ظهور از عفو، ظهور اقوای روایتیه که عرض کنم خدمت شما، انما اراد اون رجلی که قسم داده که ایره اکرام کنه، ما این قسم رو در مواد اکرام زیاد بکار میشه، تو رو خدا پانشید، تو رو خدا بفرمایید، تو رو خدا غذا بخورید، تو رو خدا غذا نمونه، که حالا خیلی هم خوب نیست، ولی عزت میفرمایید که بالاخره از استفاده نکنید، ولی بعضی دیگه عادت کردن دیگه همش قسم میدن. بل لا نحتاج الى نص خاص، خب احتیاج به نص هم نداره، و یکفینا مقتضی القاعده. چرا؟ اذ المحلوف علیه لم یحلف، قبل توضیح دادم که اون کسی که بهش قسمش دادی که قسم نخورده، که عرض کنم خدمت شما که یک کار رنج، او کسی که داره ملتزم میشه، طرف مقابل میهمانه، که خب او برای خودش التزام نیاورده، این کسی که قسم نخورده، او این کسی هم که داره قسم میخوره برای کار خودش التزام نبریده. مثل اینکه این خیلی ها رسم دارن، مثلا شما یه مریضی داری میرن یه جایی میان میگن برات نذر کردم که این کار رو انجام بده، این نذر که بقیه برای آدم میکنن هیچ چیزی نداره، من برات میگم آقا نذر کردم این کار رو انجام بدی، خب نذر کردی این کار رو انجام بدی، تو باید از مال خودت نذر کنی، از مال دیگری که نمیشه باید نذر بکنی. پس بل نحتاج الى نص خاص و یکفینا مقتضی قاعده، مقتضی قاعده براعته. از المحلوف و علیه لم یحلف، اون کسی که قسمش دادیم که قسم نخورده، لیلزم به تا بهش ملتزم بشه. والحالف نفسه لم یتحقق منه التزامون به فعلهی لتحرم علیه مخالفته. چیزم آقایی هم که قسم داره میده که میگه تو رو خدا بخورید، که خودشون ملتزمه به کاری نکرده، به فعلی ملتزم نکرده تا بگیم آقا مخالفت نباید بکنیم و فعل رو انجام بدیم. بله بله بله، کلن همه انهای قدم قسم مکروهن، حتی او جایی که میخوای حقت رو بگیری. عجل یک رو هازن نحو من الیمین، این نحوه از قسم مکروه است. بل تکره الیمین و صادقت الاخباریه ایزن لقوله تعالی ولا تجعل الله عرضتن لعیمانکم، خدا رو در معرض قسم قرار ندید، قسم نخورید. ولو بقینا و نحنو و نحی المذکور، ایشون میفرماید که اگر ما با بودیم و این نحی که لا تجعل الله عرضتن لعیمانکم، فالمناسب هو الحرمه بود، میگفتیم در هر جای قسم خوردن حرامه. الا ان قوله بعد ذلك لا يؤاخذكم الله في لغو في باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، دلالت میکنه که خدا بر این جور موارد عرض کنم خدمت شما چیز نمیکند، عقاب نمیکند، پس عدم عقاب دلالت بر عدم حرمت، ازش کراهت استفاده میشه. يدل على ان اليمين التي يجب الالتزام بها ويحرم حنسها هي اليمين التي معها قصد والتزام قلبيان، اون که قصد و التزام قلبی داشته باشی، اون که قصد نداشته باشی، برای خودت قلبن التزامی نیاری، اونجا واجب و لازم نیست و یعنی حرام هم نیست. پس بنابراین حرام نیست شکستن این قسم، پس بنابراین که حرام نیست حمله بر کراهت میشه. فی حدیث الامام صادق علیه السلام، در روایتی از امام آمده، اجتمع الحواریون الى عیسی علیه السلام، حواریون خدمت حضرت عیسی رسیدن و دور ایشون جمع شدن، فقالو یا معلم الخیر ارشدنا، ای معلم خیر راهنمایی کن ما رو. حضرت فرمودن که حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام فرمودن که ان موسی نبی الله امرکم الا تحلفوا بالله کاذبین، حضرت موسی شما رو امر کرد که قسم دروغ نخورید، و انا آمرکم الا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین، شما قسم نخورید نه کاذب و نه صادق. امام علیه السلام چون تو ذهنم امام باقر شاید بودن، امام باقر علیه السلام شاید امام صادق، ولی حدسم اینه که امام باقر بودن، که همسرشون رو الان چون یک دفعه که یادم اومد مراجعه نکردم، که همسرشون آمد و ادعا کرد که حضرت زنشون رو طلاق دادن، بعد ادعا کرد که حضرت به من چیز ندادن، رفت پیش قاضی اهل سنت شکایت کرد که حضرت به من مهرمو نداده. خب دوباره امام صادق آمدن بهش گفتن مهر رو بده، بعد قبول کردن حضرت که این مهر رو بده کار بودن، گفتم دادم، حضرت بیانه هم که نداشتن گفتن قسم بخور، حضرت قسم نخوردن. امام صادق رو فرمودن که پسرم برو 400 دینار رو ورد، تو زنم 400 دینار بود، 400 دینار یا 400 درهم رو وردار بیار، و مبلغ فراوانی بود دوباره بزنه دادن. امام فرمودن به پدر بزرگوارشون که خب بابا شما که بهش داده بودید، حضرت فرمودن که من به خاطر اینا قسم نمیخورم. در حدیث حضرت رسولم هست، فمن اجل الله ان یحلف به، کسی که خدا رو بالاتر از این بداند که به خدا قسم بخورد، یعنی احتراما لذات حق متعال از قسم ولو راست دوری بکند، اعطاه الله خیرا مما ذهب من، بیشتر از اون چیزی که به خاطر قسم نخوردن از دستش رفته این رو خدا بهش اعطا میکنند. و ما تعجب میکنیم، بارها این رو من دیدم در بین عوام الناس، که سر یه 50,000 تومان، سر 5,000 تومان، سر 20,000 تومان اختلاف، با جایی میبینیم که آقا میگه نه قابل نداره، میگه شما بگیر، میگه نه، ولی با هم اختلاف میشه سر یه مبلغ اندکی که آقا این قرض 200,000 تومان روز آمده قرض گرفتی بده، میگه به خدا دادم، میگه به خدا ندادی، اون میگه به خدا دادم، اون میگه به خدا ندادی. بابا اینقدر من اجل الله ان یحلف به اعطاه الله خیرا مما ذهب من، به صورت کلی عادت کنید، نه تو کلماتی که وقتی برای بقیه به کار میبرید خدا رو شاهد بگیرید و به خداوند متعال قسم بخورید، سان باید اراده خودش حرف راست بزنه تا مردم حرفش رو باور کنن، و این که حتی تو دعاوی هم تا جایی که ممکنه انسان قسم نخورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آله.